بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 211 صفحه 7 المسألة الخامسة في البحث عن الملموسات. بحث کیف تقسیم گفتیم که کیف تقسیم میشن به چهار قسم. یکی از اون اقسام کیفیات محسوسه بودند. کیفیات محسوسه به پنج قسم تقسیم میشن، مثل حواس که به پنج قسم تقسیم میشن. یعنی کیفیات ملموسه داریم، مسموعه داریم، مشمومه، مذوقه و مبصره. در بین این پنج قسم کیفیت محسوسه، کیفیت ملموسه رو بر همه مقدم میکنه. بعد شدن وارد بحث از کیفیت ملموسه میشیم. سببش اینه که لمس عام‌ترین حسه، بصر مهمترین حسه و لمس عام‌ترینش. هم عام‌ترینه هم لازم‌ترینه. لمس هم عامه هم لازمه. البته عام بودنش و لازم بودنش با هم متلازمه. عامه یعنی همه حیوانات از لامسه برخوردارن. ممکن حالا قسمتی از بدنشون لمس نداشته باشه، ولی بالاخره از قوه لامسه محروم نیستن. پس حسیس عام که همه حیوانات واجدش هستند. و نافع‌ترین حس هم هست، زیرا که ضرر و منفعت از طریق همین حس فهمیده میشه. حرارت شدید بشه، برودت شدید بشه، اینها برای بدن ضرر داره. این لامس هست که میفهمه اینجا حرارت شدیده یا برودت شدیده و احتراز میکنه. باسره اونچنان مورد حاجت نیست. اگر موجودی بصر نداشت میتونه زندگی کنه، اما اگه لامسه نداره نمیتونه زندگی کنه. بالاخره یه وقتی این کیفیت های شدید رو از پا در میرن، متوجه نمیشه که احتراز کنه. پس لامسه نافع ترین حس و عام ترین حس. به این مناسبت در جاهایی که میخواد مورد بحث قرار، در جاهایی که حواس میخوان مورد بحث قرار بگیرن، نوعاً لامسه رو مقدماً بحث میکنن به خاطر عمومیتش یا به خاطر فایده داشتنش. در اینجا مرحوم علامه به عمومیت اشاره میکنه، میفهمد چون حاسه ایست آم، مصنف برو مقدم بر بقیه داشت. ملموسات تقسیم میشن به اولی و ثانوی. اولی اون اولین ملموسات هم که همه ملموسات دیگر به اونها برمیگردند. اوائل ملموسات یعنی ملموسات اولیه به چهار قسم تقسیم میشه. یعنی چهار چیزه: حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. اینا اوائل ملموسات هستند. بقیه ملموسات به اینا برمیگردند. یعنی مثلا حرارت و برودت رو با هم ترکیب میکنیم، یا مثلا رطوبت یبوست، یا اینکه حرارت با رطوبت. بالاخره اینا با هم ترکیب میشن، یه چیزی، یه کیفیت جدیدی درست میشه. ولی اصل کیفیات این چهار تا هست. لذا اصطلاحاً بهشون کیفیت اول هم گفته میشه. این چهار تا دوتشون فعلی هست، دوتشون انفعالی. حرارت و برودت فعلی هست، رطوبت و یبوست انفعالی هست. این چهار تا رو که ملاحظه کنید میبینید که حرارت و برودت در جسم رد و یابس اثر میذاره، اما رطوبت و یبوست تأثیر در چیزی نداره. رطوبت یعنی تری نیست، اینو قبلا هم گفتیم. عرف رطوبت رو معنی تری میگیره، ولی در اصطلاح کلام یا فلسفه رطوبت به معنی سهولت تقسیمه. سهولت تفرقه. یعنی شی وقتی که آسان متفرق میشه یا به تعبیر خودشون سهولت قبول اشکاله. آب رو ببینید خیلی راحت شکل قبول میکنه، بهش میگن رطوبت داره. البته آب رطوبت به معنی تری هم داره. هوا به آسانی شکل قبول میکنه، میگن رطوبت داره، با اینکه هوا رطوبت نداره. هوا الان خصوص در تابستون خشکه.
یکم رطوبت را بیره هم سهولت را دوتاش نمیشه؟
از میکنم در آب میگیرم بیره.
نه در هوا نیست.
نه در هوا نداریم. در هوا گاهی رطوبت به معنی تری اصلا وجود نداره. با وجود این اصلا میگن جنس هوا را رطبه. رطبه هاره. خوندیم این را قبل که هوا رطب است و هار. رطبه یعنی چی؟ یعنی رطوبت داره. رطوبت داره یعنی سهولت قبول اشکال داره. خب حالا توجه کنید رطوبت و یبوست هیچ کنم اثرگذار نیستن. حرارت و برودت اثر میگذارن ولی رطوبت و یبوست اثرگذار نیستن. به این مناسبت ما رطوبت و یبوست رو میگیم کیفیات انفعالیه و حرارت و برودت رو میگیم کیفیات فعلیه. اونها که اثرگذارن فعلیه نامیده میشن، اونها که اثرپذیرن انفعالیه نامیده میشن. یه مناسبت دیگری هم برای فعلیه گفتن و انفعالیه گفتن هست و اون اینه که این کیفیات به توسط این کیفیات فعلیه صورتی که این کیفیات جسمی که این کیفیات درش موجودن صورت اون جسم تأثیر میذاره در ماده. اینو من به متنش برسم توضیح میدم انشاءالله. پس اینطور شد اوائل ملموسات یعنی کیفیات ملموسه چهار تا هستن، حرارت، برودت، رطوبت، یبوست. این چهار تا دوتشون فعلی هستن، دوتا انفعالی. اون دوتا فعلی ها در انفعالی ها اثر میذارن، انفعالی ها در فعلی ها نمیتونن اثر بذارن. حرارت و برودت در جسمی که رطبه یا یابسه اثر میذاره ولی رطوبت و یبوست در جسمی که هاره یا بارده اثر نمیذاره. البته رطوبت معنی تری اثر میذاره ولی گفتیم رطوبت در اینجا معنی تری نیست. رطوبت در اینجا معنی سهولت قبول اشکاله و یبوست معنی عسر قبول اشکاله. هیچ کدوم تاثیرگذار نیستن، هر دو قبول میکنن، هر دو قبول میکنن. یکی رو آسان قبول میکنه، یکی سخت قبول میکنه. پس هر دو حالت انفعال دارن، هیچ کدوم حالت فعلی ندارن. به این جهتشون کیفیت انفعالی گفتیم، نه کیفیت فعلی. مثل سنگ که سخت میپذیره، سنگ سخت میپذیره، آب آسان میپذیره. گفته میشود که سنگ یابسه یا خاک یابسه ولی آب رطبه. یکی آسان میپذیره، یکی سخت میپذیره. بالاخره هر دو میپذیره. سنگ رو به زحمت باید بهش نقش بدید، آب رو به راحتی نقش بدید. هر دو قابلند. اگر هر دو قابلند هر دو منفعلند، هم رطوبت هم یبوست هر دو قبول میکنن، منتها یکی سخت قبول میکنه یکی آسون قبول میکنه. و چون هر دو قبول میکنن پس هر دو انفعالی هن. اونجا که اثرگذار باشد هر دو فعلی هن. رطوبت و یبوست اثرگذار نیستن که فعلی باشن، اثرپذیرن پس انفعالی هن. اما حرارت و برودت اثرگذارن پس فعلی هن. صفحه 211 هستیم. صفحه 7 المسئله الخامسه فی البحث عن الملموسات. قال فمنها اوائل الملموسات. فمنها یعنی از کیفیات محسوسه، یعنی بعضی از کیفیات محسوسه اوائل ملموسات هم. یعنی کیفیات ملموسه هستن که اولیه هن، کیفیات اولیه هن، کیفیات ثانویه نیستن. بقیه کیفیت ها به اینا برمیگردن، اینا به چیزی بر نمیگردن، اینا اصلا. و هیه اون عوالم ملموسه چهار تان حرارت، برودت، رطوبت، یبوست و الباقی، یعنی باقی کیفیات ملموسه، نه باقی کیفیات محسوسه، باقی کیفیات ملموسه منتسبن به این چهار تا. حتی در بعضی کیفیات دیگر هم غیر ملموسه این چهار تا دخالت میکنن، اما بقیه کیفیات ملموسه مستقیما منتصره به این حال. اینطور نیست که این چهار تا در اون بقیه دخالت کنن، در اون بقیه حضور مستقیم دارن. اقولو چرا مصنف در بین کیفیات محسوسه که پنج قسمن ملموسه رو جلوتر از بقیه مورد بحث قرار داد؟ لما کانت الکیفیات تل ملموسته از هر اندت طبیعه پیش طبیعت ظاهرتره. چرا ظاهرتره؟ چون همه حیوانات از این کیفیت برخوردارن و چیزی که عام باشه ظاهره. اون خاص ممکنه در موارد خاصی پیدا بشه و خیلی ظاهر نباشه، چون در موارد خاص پیدا میشه، در یه موارد فصل استثنایی پیدا میشه. اما اینی که در همه موارد حاصله، خب عامه دیگه، وقتی هم عام شد ظاهره. چون کیفیات ملموسه از هر اند طبیعه لعمومها به نسبت الی کل حیوانه، چون این کیفیات نسبت به همه حیوانات عامند، یعنی همه حیوانات از این کیفیت برخورداره یا از این لامسه برخورداره، قدم المصنف بحث از کیفیات ملموسه رو. اون توضیحی که من از خارج دادم این بود که لمس عامه، قوه لامسه عامه. توضیحی که ایشون میده اینه که ملموسات عامن، هر دوش درسته. در یه جا بحث از قوه لامسه میشه، چون قوه لامسه عامه، در همه جا حاضره، برای همه حیوانات حاصله. در یه جا بحث از کیفیات ملموسه مقدم میشه، چون کیفیات ملموسه در همه حیوانات هست، یا همه حیوانات میتوانند این کیفیات ملموسه رو لمس کنن، زیرا که همه دارای لامسه هستند. و علم که کیفیات ملموسه یا فعلیان یا انفعالی او ما ینسب الیهما، یا کیفیاتی هستن که منسوب به فعلی و انفعالیان، یعنی از این چهارتا نیستن، منسوب به این چهارتا. منسوب به این چهارتا یعنی مثلا به صورتی از این چهارتا متولد شدن. تا این چهارتا در حصول اونها یه دخالتی دارند. فلفلی یعنی کیفیات ملموسه فعلی دوتان، دوتا کیفیتن، همال حراره و الومید. و المنفعله یعنی کیفیات منفعله هم دوتان، همال رطوبه و الیبوسه. از که در رطوبت به معنای سهولت قبول اشکال، یبوست به معنای عسر قبول اشکال. و نعنی بالفعلیه ما تفعل الصوره به واسطتها فی الماده. این همون مطلبی است که از کردن وقتی به عبارتش برسم توضیحش میدم. جسمی رو ملاحظه کنید که دارای حرارته، مثلا آتش. این جسم هم ماده داره، هم صورت ناری داره و هم کیفیتی که حرارت است داره. صورتش به توسط کیفیتش در ماده اثر می کند، در ماده خودش یا در ماده بیرون، هر دوش می شه. در ماده خودش اثر می کنه، یعنی ماده رو داغ می کنه، به طوری که آتش ماده و صورتش همه با هم گرمه. اینطور نیست که بخشی گرم باشه بخشی غیر گرم. همچنین در ماده موجودات دیگر اثر می‌گذارد، چون موجودات دیگر هر موجودی که باشد به توسط ماده اثر را قبول می‌کنه. پس نارم اگر بخواد اثر بذاره در ماده اشیاء دیگر اثر می‌ذاره. چی اثر می‌ذاره؟ حرارت اثر می‌ذاره؟ نه، صورتی که کیفیت حرارت برایش حاصل است، اون صورت به توسط حرارت اثر می‌ذاره. چون صورت به توسط حرارت اثر میذاره، این صورت، این حرارت میشه فعلی. اما کیفیت منفعله چیست؟ کیفیت منفعله عبارت است از کیفیتی که به اعتبار اون کیفیت ماده منفعل میشه. منفعل میشه یعنی قبول اشکال میکنه، ماده خودش، ماده خود همون کیفیت. یعنی این کیفیت در جسمی وجود دارد که اون جسم ماده دارد، ماده‌ای که این کیفیت همراهشه منفعل میشه، به توسط همین کیفیت منفعل میشه. یعنی چون برودت دارد آسان قبول میکند، چون یبوست دارد سخت قبول میکند، بالاخره قبول میکند، حالا یا سخت یا آسان مادهش قبول میکند. چرا؟ چون این کیفیت که برودت است یا یبوست است وجود دارد. پس توجه کنید وقتی میگیم این کیفیت فعلی است، منظورمون این نیست که خودش اثر گذاره، منظورمون اینه که صورت به توسط او اثر گذاره. وقتی میگیم این کیفیت منفعل است، منظورمون این نیست که خودش قبول میکنه، منظورمون اینه که مادهش به خاطر داشتن این کیفیت قبول میکنه. پس این کیفیت انفعالی است، یعنی ماده رو آماده پذیرش میکنه،
یعنی صورت ماده،
نه خودش، بله
صورت ماده رو آماده میکنه.
این کیفیت،
این
کیفیت، بله رفتی به صورت نداره، بحث ما در کیفیت. این که ما میگیم این کیفیت کیفیت انفعالی است، یعنی ماده ای که این کیفیت همراهشه قبول میکنه به خاطر وجود این کیفیت، به خاطر وجود این کیفیت اون ماده قبول میکنه. وقتی میگیم کیفیت انفعالیه، یعنی به خاطر وجود این کیفیت اون صورت اثر میکنه. پس فعلیت از طریق صورت است، منتها با داشتن این کیفیت. منفعل بودن مال ماده است، منتها به خاطر داشتن این کیفیت. پس وقتی میگیم این کیفیت فعلی است، یعنی صورتی که این کیفیت همراهش هست اثر گذاره. وقتی میگیم این کیفیت انفعالی است، یعنی ماده‌ای که این کیفیت همراهش اثر پذیره، این منفعله. وقتی این دوتا را نسبت به هم، یعنی این کیفیت فعلی رو با کیفیت انفعالی نسبت به هم بسنجید، میبینید اون فعلی در این انفعالی اثر میکنه، ولی انفعالی در فعلی اثر نمیکنه. حرارت و برودت در جسم رطب و یابس اثر میکنه، ولی جسم ولی یبوست و رطوبت در جسم هار و بارد اثر نمیکنه. پس خود این دوتا کیفیت هم که با هم میسنجید، میبینید دوتا در دیگری اثر میکنه، دوتا در اون یکی دیگه در اون اولی ها اثر نمیکنه. اون دوتا که اثر گذار هم که حرارت و برودت هم فعلی نامیده میشن، اون دوتا که اثر گذار نیستن که رطوبت و یبوست هم انفعالی نامیده میشن. و نعنی بالفعلیه، یعنی به کیفیت فعلیه ما، یعنی کیفیتی رو که صورت به واسطه اون کیفیت در ماده تفعل، تفعل یعنی اثر میگذارد، که نه خود اون کیفیت رو میگیم اثر میذاره، ما صورت به توسط اون کیفیت اثر میگذاره. و بالمنفعله، یعنی و نعنی بالمنفعله ما، یعنی کیفیتی رو که تنفعل الماده به اعتبار اون کیفیت، ماده منفعل میشود به خاطر وجود اون کیفیت، نه خود اون کیفیت منفعل میشه، ماده به خاطر همراهی با این کیفیت منفعل میشه. پس فعلیت مال صورت است که به توسط این کیفیت اثر میکند. انفعال مال ماده است که به توسط این کیفیت منفعل میشود. ولی چون این کیفیت واسطه می شود که صورت اثر کند، کیفیت رو فعلی می نامیم، چون این کیفیت اثر باعث می شود که ماده منفعل شود، این کیفیت رو منفعل می نامیم. پس مراد ما از کیفیت منفعل و کیفیت فعلی اینه. این حرف رو برای چی می زنیم؟ چون کیفیت امری است که نمیتوان او رو فاعل حساب کرد، نمیتوان منفعل حساب کرد. در یک جز منفعل ماده است و فاعل صورت. به همین جهت ما باید انفعال و فعل رو به صاحبانشون نسبت بدیم، انفعال رو به ماده نسبت بدیم، فعل رو به صورت. حالا که ما داریم کیفیتی رو فاعلی میدونیم یا فعلی میدونیم، باید بدونیم که مستقیم این کیفیت فاعل نیست، اون صورت به توسط کیفیت فاعل. و وقتی کیفیتی رو منفعل میدونیم، باید بدونیم که مستقیم این کیفیت منفعل نیست، اون ماده به خاطر همراهی این کیفیت منفعله. یعنی انفعال رو به اون صاحبش که ماده است باید نسبت داد، فعلیت رو به اون صاحبش که صورت رو باید نسبت داد. کیفیت رو نباید فاعل یا منفعل قرار بدیم، مگر به همین نحوی که میگیم که صورت به توسط این کیفیت فعلیت دارد و فاعلیت دارد، پس کیفیت رو میگیم کیفیت فعلیه، یا ماده به توسط این کیفیت انفعال دارد، پس کیفیت رو میگیم منفعله.
مثال
میدهد؟ بله؟
مثال میشه
دارد؟ آتش رو مثال زدیم که صورت ناری به خاطر داشتن کیفیت حرارت در ماده های اشیا اثر میذاره، یعنی صورت اثر میذاره، صورت گرم میکند یا میسوزاند، اما به توسط داشتن حرارت. در مثل مثلا سنگم که نقش رو قبول میکنه، اون کیفیت یبوست نقش رو قبول نمیکنه، ماده سنگ به خاطر داشتن این کیفیت نقش رو قبول میکنه، نه که خود اون کیفیت نقش رو قبول کنه. کیفیت منتقش نمیشه به نقشی، سنگ منتقش میشه. شما وقتی که یک عکسی رو روی سنگ حجاری میکنید یا یه خطی رو سنگ میکنید، سنگ این خط پذیرفته، این نقش پذیرفته، نه اون کیفیتش. این سنگ یعنی ماده سنگ به خاطر داشتن اون کیفیت یبوست اینو پذیرفته، یا آب به خاطر داشتن کیفیت رطوبت این نقش پذیرفته، آب پذیرفته نه اون کیفیت پذیرفته باشه. صورت نار اثر کرده به توسط حرارتی که داره، پس مؤثر صورت است، قابل ماده است. باید اونجا که فعل است به صورت نسبت داده شود، اونجا که انفعال است به ماده نسبت داده شود. منتها چون این صورت همراه این کیفیته، با کیفیت میگه فعلیه، اون ماده هم همراه اون کیفیته، با اون کیفیت میگه انفعالیه. آتش یبوست داره نه رطوبت. اینا رو قبلا داشتیم که آتش حار یابسه، هوا حار رطبه، آب بارد رطبه، زمین بارد یابسه. هر کدوم از این چهار تا عنصر رو به دو کیفیت متکیف کردیم، قبلا اینا بحث شد. و اینما کانت الاولیان فعلیتین و الاخریان منفعلتین. چرا ما اون دوتای اول رو که حرارت و برودتن فعلی نامیدیم و دوتای آخر رو منفعل نامیدیم؟ با اینکه ماده است که منفعل میشه نه کیفیت. میفرماید و این نما کانت الاولیان یعنی حرارت و برودت فعلیته، و الاخریان یعنی رطوبت و یبوست منفعلته، ولو ماده منفعل می شود به اعتبار هما، یعنی به اعتبار این رطوبت و یبوست، با وجود این ما اولیان را فعلی گفتیم و اخریان را منفعلی گفتیم، زیرا اولیان تفعلان فل اخریان دون العکس. یعنی حرارت و برودت در جسم رطب و یابس اثر می گذارند، ولی یبوست و رطوبت در جسم حار و وارد اثر نمی گذارد. این روشنه، توضیح هم داره. تا اینجا کیفیات اولیه رو یا به تعبیر دیگه اوائل الملموسات رو ذکر کردیم که این چهارتا بودن و در موردشون مختصری بحث کردیم. حالا کیفیات ملموسه دیگری که بر می گردن به این که اوائل ملموسات، اینها رو میخوام ذکر کنیم. و اما باقی کیفیات ملموسه فإنها تابعت لهذه الأربعه، تابع این چهارتان، تابع این چهارتان یعنی اونها اصل، این چهارتا اصلا اینا تابعند. مثل لطافت، لطافت یعنی نرمی و نازکی. شیعی که لطیف میشه بر اثر حرارت لطیف میشه. و کثافت یعنی انبوهی، ستبری، در هم پیچیدگی، اینا به خاطر برودته. شما میبینید که مثلا آب در هوای گرم روانه، در هوای سرد فشرده میشه، یخ میزنه. درسته حالا هوا در داخلش داخل میشه، ولی اون قسمت از آب که آب خالیه میبینید فشرده و سفته، انبوهه، به قول در لسان عربی کثیفه، کثیف یعنی فشرده است. خب توجه میکنید که لطافت فرع حرارته، کثافت فرع برودته. همینطور بقیه هر کدوم از اینه که الان ما میخونیم فرع یکی از این چهارتایی هستن که گفتیم. و لزوجیت یعنی چسبندگی، کشندگی. حشاشت یعنی نرمی، سستی، تردی، شکنندگی. جفاف خشکی، بله نرمی، سر سنگینی، خفت سواکی. مثلا اونجا که برودت هست سنگینه، اونجا که حرارت هست سبکه، اونجا که حرارت هست خشکیه، اونجا که برودت هست تریه، یا اونجا که رطوبت هست تریه، اونجا که یبوست هست خشکیه. همون چه که توجه میکنید اینا رو داریم یه جوری مرتبطشون میکنیم، فرعشون میکنیم برای اون چهارتا اصلی. قال فالحرارت جامعتون للمتشاکلات مفرقتون للمختلفات و البروده بالعکس. حرارت وقتی که بر یک جسم مرکبی وارد میشه، قسمتی از این جسم رو که سبکه جدا میکنه و به بالا میفرسه، قسمتی رو که سنگینه همون که پایین میذاره. مثلا فرض کنید که گلی رو در اختیار آتش قرار بدید، این گل بعد از مدتی خوش میشه. معنای خوش شدن اینه که اون آبهاری رو که در این گل وجود داشت این حرارت تبخیر کرد، تبدیل کرد به بخار، و بخار چون سبک بود رفت بالا، الان خاک خالص باقی مونده. پس مختلفات رو جدا کرد از هم، آتش مختلفات رو از هم جدا کرد، آب و خاک تو شعه مختلف هم از هم جداشون کرد، آب رو فرستاد بالا، خاک هم خشکش کرد. حالا اگر متشاکلاتی وجود داشتن همه رو با هم جمع میکنه، یعنی این آتشی که داره هر این بخار رو بالا میبره، هر چیزی که از سنف بخار و شکل بخار باشه اون دارم بالا میبره. یعنی در جسم مرکب اگر آتشی وجود داره، هوایی وجود داره، حرارت این دوتا رو بالا میبره و اونهایی که سنگینن پایین میزنه. متشاکلات رو یعنی که شکل همن، یعنی طالب بالا هستن، همه رو جدا میکنه به سمت بالا میفرسته، اونایی هم که پایینی هستن و شکل همن از جهت طلب کردن صفر، همه رو پایین میزنه. و مختلفات هم اصلا جدا میکنه. همونطور که الان توجه کردی، اونایی که سنگین و طالب صفرن از اونهایی که طالب علمن جدا تمام میکنه. اما برودت برعکس اینه. برودت کارش اینه که مثلا همه رو با هم جمع میکنه، مختلفات رو با هم جمع میکنه، آب و خاک رو جمع میکنه، گلش میکنه مثلا، بعدم یخ میزنه. البته آب و خاک جمع شده رو محکم میکنه، یعنی مختلفات رو با هم جمع میکنه و متشاکلات رو از هم جدا میکنه. کارش اینه که متشاکلات رو از هم جدا میکنه. متفرقات رو با هم جمع میکنه. مثلا فرض کنید که یخ و دیدگاهی از اوقات هست که هست با هم یخ میزنه، سنگ و آب و خاک و همه رو با هم میبنده، سر برودت این کار میکنه. متشاکلات هم از هم جدا میکنه. یعنی مثلا فرض کنید که بخار و آتش یا هوا و آتش از جهت این که هر دو طالب الوند متشاکلن، شکل هم هر دو طالب بالا هستن، آتش هم به سمت بالا میره، هوا هم به سمت بالا میره، سرما اینا رو از هم جدا میکنه، برودت اینا رو از هم جدا میکنه. جدا میکنه یعنی هوا رو با آتش رو نمیذاره با هم باشن. حالا عبارت هم میخونیم، توجه میکنیم متشکلاتی که در اینجا میگیم و مختلفاتی که در اینجا میگیم، منظور از متشکلات اونایی هستن که همه تابع صفر، طالب صفرن یا طالب علمن، از اینجا شکل همن. مختلفات اونایی هستن که یکی طالب علم یکی طالب صفره، از این جهت هم مختلف هست. فالحرارت و جامعت للمتشاکلات، متشاکلات جمع میکنه، یعنی اونهایی که طالب صفره همه رو جمع میکنه، به سمت صفر نگه میداره، اونهایی که طالب علم هم به سمت علم میفرسه. مفرقات للمختلفات، مختلفات هم از هم جدا میکنه. ولی برودت بالعکسه. عقول و حرارت از شأنش این است که احداث خفت کنند و احداث میل ساعد کنند. میل ساعد یعنی میل داشتن جسم به طرف صعود. که عرض کردم مثلا فصل آب رو وقتی بدیم دست حرارت یا دست آتش، میبینیم تبدیلش میکنه به بخار و میل ساعد در او ایجاد میکنه، یعنی میلی که او را وادار به صعود میکنه. میل رو بعدا بحث میکنیم. میل ساعد مثلا فرض کنید مشتی رو پر هوا بکنید زیر آب، این میل ساعد داره، دستتون میزنه که فشار میده که بیاد بالا. سنگ رو بردارید تو دست نگه دارید، این میل حابط داره، یعنی میل داره که به سمت پایین بیاد. حالا آتش میل ساعد درست میکنه، یعنی جسم رو متفرق میکنه، منبسط میکنه، سبکش میکنه، میفرستش بالا. الحرارتون من شنها احداث الخفه، شنش این است که، یعنی کارش این است که احداث میکنه خفت رو و میل ساعت رو، و یحصل به سبب ذالک الحرکه. این الحرکه رو مشاره لحه ذالک نگیرید، فاعل یحصل است. به سبب ذالک یعنی به سبب حدوث خفت و میل ساعت حرکت حاصل میشه، یعنی جسمی که سبک شد میره بالا، حرکت میکنه به سمت بالا. فاذا وردت الحراره علی المرکب، وقتی حرارت بر یک مرکبی وارد میشه و سخنت رو یعنی داغ میکنه اون مرکب را، طلب الالتف، اون قسمت از مرکب که لطیف تره طلب میکند صعود را، یعنی به سمت بالا رفتن را، قبل غیرهی، قبل از اینکه بقیه لطیف بشن و صعود طلب صعود کنن، این چون التف بوده زودتر از بقیه طلب صعود میکنه و به سمت بالا میره، لسرعت انفعالی، چون زودتر از آتش تأثیر پذیرفته و منفعل شده. مثلا بخش فرض کنید که آب لطیفتره از خاک، زودتر میبینید که به سمت بالا میره، اما ممکنه حرارت خاک رو هم به سمت بالا ببره، اما دیر. فختز آزالک، یعنی این حرکت جسم التف از درون اون مرکب، این اقتضا می کند که اجزای مرکب پاشیده شود، متفرق شود، التفش بره بالا، اکسفش باقی بمونه، پایین بمونه. فختز آزالک، تفریق اجزای مرکب، المختلفه، المختلفه قید اجزایه، اجزای مختلفه مرکب از هم جدا میشن. اگه یه مرکب اجزای مختلف نداشت، نه دیگه جدا نمیشه، ولی اگه اجزای مختلف داشتن، اون اجزایی که التفن زودتر صعود میکنن و وقتی زودتر صعود کردن تفرق در مرکب حاصل میشه، اجزای التفش از اجزای اشرفش جدا میشه. فاذا سعد الالتف، وقتی که اون بخش التف مرکب بالا رفت، جامع مشاکله، مشاکله این قسمت التف با مشاکل خودش جمع می شود، پس اون حرارت است که مشاکلات رو با هم جمع کرده. فمنها هنا از همین جاست که گفته شده انها، یعنی حرارت اقتضا می کند جمع متشاکلات را و تفریق مختلفات را. همونطور که توجه کردید، اجزای التف رو از اجزای اشرف جدا می کنه، پس تفریق مختلفات می کنه. همچنین مشاکلات رو که همه میتوانند به سمت بالا برن، همه رو با هم جمع میکنه، به سمت بالا میپرسه، پس جمع متشاکلات میکنه و تفریق مختلفات. و عمل بروده فنها بالعکس منزاده، عکس عمل میکنه، یعنی مختلفات رو کنار هم جمع میکنه و متشاکلات رو گاهی از هم جدا میکنه. جمع کردن مختلفات روشنه و جدا کردن متشاکلات هم از کردن یکی از این متشاکلات رو مثلا سرد میکنه و وقتی سرد شد به سمت پایین میکشه، سنگین میشه دیگه، به سمت پایین. قال و هما متضادتان، در مثل قبلی یکی از خواص حرارت و برودت ذکر شد که جمع متشاکلات و تفریق مختلفات بود برای حرارت و بالعکس بود برای برودت. حالا در این بازی که دیگر از خاصیت ها رو نقل می کنیم و اون که حرارت و برودت با هم تضاد دارند. تضاد رو ما قبلا اشاره کردیم، عبارت است از رابطه بین دو امر وجودی که این دو امر وجودی بینشون غایت التباعد و غایت الخلافه. مثلا مثل سواد و بیاض، هر دو امر وجودی هستند و بینشون نهایت اختلافه، بهشون میگفتیم متضادان. حالا حرارت و برودت هم همینطوره، هر دو امر وجودی هستند و بینشون نهایت اختلافه، لذا بهشون میگیم متضادان. حرارت و برودت ضد هم است، هر دو در یک جا و در یک زمان جمع نمیشن، متعاقب به هم میان اما با هم اجتماع پیدا نمی کنن. ما نظرمون اینه که حرارت و برودت هر دو امر وجودی هن و لذا بینشون رابطه تضاده. بعضی ها گفتن که برودت امر عدمیه، حرارت امر وجودیه، برودت امر عدمیه. برودت عبارت است از عدم الحراره در چیزی که شأنش حرارت است، چیزی که قابلیت حرارت دارد، اگر حرارت نداشت بهش میگن برودت داره. پس برودت رو عدم ملکه گرفته، حرارت رو ملکه گرفته. حرارت ملکه است و اگر چیزی شأنش حرارت بود و حرارت نداشت، عدم ملکه حاصل میشه. عدم ملکه رو قبلا گفتیم مشروطه به اینه که قابلیت ملکه رو داشته باشیم. اون موضوعی که متصف میشه به عدم ملکه موضوعی است که قابلیت اتصاف به خود ملکه رو داره، منتها چون ملکه حاصل نشده متصف شده به عدم ملکه. در اینجا همینو میگن که برودت عبارت است از عدم حرارت در موضوعی که قابلیت حرارت داشته باشه. موضوعی که قابلیت حرارت داشته اگر حرارت پیدا نکنه برودت برش اطلاق میشه، یعنی به وصف برودت رو میگیره. توجه میکنید که اینها بین حرارت و برودت رابطه عدم و ملکه قائلند، نه رابطه تضاد، چون برودت رو امر عدمی میگیرن. منتها عدمیه به معنی عدم الملکه، نه عدم مطلق که اینو قبلا بحثش کردیم. ایشون میفهمد حرف اینها خطاست، زیرا که برودت امر وجودی است، چون ما در جسمی که وارد است یه چیزی رو احساس میکنیم اضافه بر جسمیت، اضافه بر جسمیت. معلوم میشه که این جسم یه چیزی رو که ثبوتی است دارد. اگر برودت عدمی بود ما اضافه بر جسم در جسم وارد چیزی رو نمیافتیم، در حالی که ما در جسم وارد علاوه بر جسم چیزی رو میابیم. از اینجا نتیجه میگیریم که برودت یه چیزی است در خارج که زاید بر جسمیت و زاید بر جسم. اگر در خارج برودت چیزی است پس امری وجودی نه امر عدمی. و هما متضادتان، یعنی حرارت و برودت ضد هم. اقولو الحرارت و البرودت و کیفیتان وجودیتان. پس یکی از دو شرط تضاد رو دارن. دو شرط تضاد یکی این بود که وجودی باشن، یکی این بود که بینشون قایت الخلاف باشه. حالا معلوم شد حرارت و برودت و کیفیت وجودی هن، پس شرط اول تضاد رو دارن. بین هما قایت و تباعد، بینشون تباعد کامل هست، غایت التباعد و غایت الخلاف بینشونه. پس معلوم میشه شرط دوم تضاد دارن، یعنی همه شرایط رو دارن. اگر همه شرایط تضاد رو دارن فهما متضادتان. ولم یخالف بی هذا الحکم احد من المحققین، هیچ یکی از محققین در این حکم یعنی تضاد در حرارت و برودت اختلاف ندارن، همه قبول دارن که حرارت و برودت متضادن. اما قد ذهب قوم که غیر محققین هستن به این که برودت عدم حرارت است از جسمی و از شیئی که شأنش این است که حرارت رو بپذیرد، یعنی میتواند هار باشد، اگر هار نبود میشود باره. پس برودت یعنی عدم حرارت نسبت به جسمی که قابلیت حرارت رو دارد. وقت اگر اینطور باشد که برودت عدمی باشد فیکون و تقابل بینه هما، یعنی بین حرارت و برودت تقابل عدم ملکه. ایشون میفهمد و هو خطا، این مذهب قوم غیر محقق خطاست، زیرا ما درک میکنیم از جسم وارد کیفیتی رو که اضافه بر جسمیت مطلق است، یعنی ما جسمیت مطلقه این جسم وارد رو میبینیم و میبینیم چیزی اضافه بر جسمیت مطلقه دارد و اون چیز همون برودته. پس برودت امر وجودی است که اضافه بر جسم دیده میشود، اگر عدمی بود که دیده نمیشود. لعنا ندر کمیل جسم الوارد کیفیتی رو که زائد است بر جسمیت مطلقه، و در حالی که عدم درش نمیشه، اگر برودت امر عدمی بود درش نمیشد، ما داریم درکش میکنیم. پس برودت صفتیست وجودیه، اگر صفت وجودیست دیگه رابطه بین برودت و حرارت نمیتواند رابطه عدم و ملکه باشه، حتما باید رابطه تضاد باشه. ایشون بحث در حرارت و برودت رو مطرح کرد، حالا درباره حرارت تنهای بحثی رو مطرح میکنه، با اونی که حرارت معانی مختلف داره. یا مصادیق مختلف داره. گاهی حرارت نار رو میگیم حرارت، گاهی حرارت خورشید رو میگیم حرارت، گاهی هم حرارت غریزی رو که شرط وجود حیات هست میگیم حرارت. پس حرارت اطلاقهای مختلف داره، معانی مختلف داره. حرارت نار چیزیست، حرارت خورشید چیزی دیگه است. یا حرارت ماه مثلا امر سومه. این حرارت ها با هم فرق داره. خب اینا روشنه که حرارت خورشید و حرارت نار، اما حرارت غریزی که حرارتیست مناسب حیات، اون چیه؟ معتقدیم که انسان حرارت غریزی داره، حیوانات هم حرارت غریزی دارن و همین حرارت غریزی باعث شده که اینها حی بشن. اگر حرارت غریزی از بین بره، حیات هم از بین میره. این حرارت غریزی چیه؟ حرارت غریزی یعنی حرارت طبیعی. حرارت گاهی بر اثر عوامل بیرونی در بدن انسان پیدا میشه، این دیگه حرارت غریزی است، غریزه نیست. مثلا دویدیم بدنمون داغ شده، کنار بخاری نشستیم بدن گرم شده، یا فرض کنید تب آرز شده بدنمون گرم شده، اینا حرارت های غریزه هستن که از عامل های بیرونی در بدن ما میان. اما یه حرارت طبیعی در بدن ما موجوده که اون حرارت طبیعی رو اصطلاحا میگن حرارت غریزی، نه از بیرون آمده بلکه خودش هست. اون وقت حرارت غریزی رو روح بخاری ما تأمین میکنه. باز روح بخاری همونطور که احتمالا قبلا بیان کردیم، روح بخاری عبارت هست از جسم لطیفی که از خلاصه چهار تا خلق یعنی خون، بلغم، صفرا و سودا به وجود میاد. اینها رو وقتی که صاف کنید، خالص کنید، میشود روح بخاری. وقت روح بخاری مرکب قواست، تمام قوا به توسط روح بخاری فعالیت میکنند. اصلا حیات بدن به داشتن روح بخاری است. اگر روح بخاری نباشه، حیاتی که از طریق نفس میاد به بدن تعلق نمیگیره. خود روح بخاری حیات آور نیست بلکه مناسب با حیاته. حیات از طریق نفس میاد. روح بخاری جسمه، جسم لطیفه، مثل خون میمونه منتها خیلی رقیق‌تر، خیلی لطیف‌تر. خالص خونه، بخار خونه به تعبیری دیگه، که انهو این چهارتا خلط رو که بلغم و صفرا و سودا و خونه، این چهارتا رو مثلا فرض کنید حرارت دادید خالصش رو گرفتید، حالا خالصش و لطیف شدهش میشه روح بخاری. من این روح بخاری هستم در تمام بدن موجوده و مرکب قواست. اگر قوهی روح بخاری که این قوه رو هم میکنه ضعیف بشه، اون قوه ضعیف میشه. اگر اون روح بخاری از بین بره، قوه هم از بین میشه. اگر روح بخاری برگرده، دوباره قوه برمیگرده. پس شرط وجود حیات برای بدن انسانی وجود روح بخاری است. اگر روح بخاری موجود بود، حیاتی که از طریق نفس میاد به بدن تعلق میگیره، والا نه. این روح بخاری همون حرارت غریزی است که شرط حیاته. خب بعضی حرارت ها شرط حیات نیستن. حرارت آتش اگر معمولی باشه شرط گرم شدنه، اگه خیلی داغ باشه شرط زوال حیاته، حیات از بین میبره. ولی این حرارتی که الان ما داریم اسمش حرارت غریزی میذاریم، شرط حیاته، نه اینکه مانع حیات باشه. حرارت آتش اگر شدید باشه مانع حیاته، اما این حرارت غریزی شرط حیات نمانه. پس فرق میکنن با هم، اختلاف دارن با هم، ذاتشون فرق میکنه. این حرارت که حرارت آتشه با اون حرارت که حرارت خورشیده با حرارت سوم که حرارت غریزیه، هر سه اختلاف به ذات دارن، نه اینکه عرضی از عوارضشون مختلف، اصلا ذاتشون مختلف، حقیقتشون مختلف. و تطلق الحراره، حرارت اطلاق میشه بر معانی دیگری که این معانی مخالفن با اون کیفی، با کیفیت فل حقیقت، مخالفن در حقیقت، فل حقیقت متعلق به مخالفه، با اون کیفیتی که قبلا گفتیم مخالفت داره. مثلا اون کیفیتی که ما قبلا گفتیم حرارت موجوده در آتش مثلا، خب حرارت غریزی باشه که اختلاف داره. اختلاف در چی داره؟ در حقیقت اختلاف داره، نه در عرضی از عوارض. حقیقت این حرارت و حقیقت اون حرارت مختلفه. تطلق الحراره بر مالی دیگری که این مالی دیگر با اون کیفیت مذکوری که با برودت و رطوبت و یبوست کنار هم قرارشون دادیم مخالفت دارد. در چی مخالفت دارد؟ در حقیقت. یعنی این یه حقیقت داره، اون یه حقیقت دیگر. اقول لفظ حرارت اطلاق میشه بر معانی، یکی همون کیفیت محسوسی است که حالا در بارش بحث میکردیم که عبارت است از حرارت نار. دوم حرارتی که مناسب حیاته و یه شرط فیها، یعنی حرارتی است که شرط است در حیات و تسمی حرارت غریزی، حرارت غریزی نامیده میشه. و یه مخالفتون لتل چپل حقیقت، این حرارت دوم مخالف است لتل که، یعنی با اون حرارتی که ما کیفیت محسوس حسابش کردیم که قسم اول بود، مخالفت دارد. در چی؟ در حقیقت. لعنه تلکه یعنی اون کیفیت که حرارت ناره مزاد حیاته، و ثانیه حرارت دوم که حرارت مناسب للحیات یا حرارت غریزی است شرط در حیاته. خب مزاد با شرط و همدیگه سازگار نیستن، اختلاف در حقیقت دارد. و سال سومین قسم از حرارت هایی که حرارت برش اطلاق میشه حرارت کواکب نیره است، مثل خورشید، مثل ماه، مثل ستاره ها. این همشون بالاخره نور دارن و نورشون هم گرما تولید میکنه، حالا در حد خودش. و ما این گرمایی که تولید میشه حرارت مینامیم که معنای دیگری است غیر از اون دو معنایی که قبلا گفتیم برای حرارت. از سوم حرارت کواکب نیره است و یه مخالفتون لما تقدم. این سومی هم مخالف با اون دوتای قبلی است. پس حرفه پسنده درست شد که حرارت و معانی دیگری هم گفته می شود که اون معانی در حقیقت با این کیفیت محسوسه و یا ملموسه فرق دارد. حالا و رطوبت و کیفیتون تک تکی سهولت و تشکل و یبوست و بلعکس. این توضیح دادم دیگه، لازم نیست خیلی توضیح داده بشه. می فرماید که رطوبت کیفیتیست که هر جا باشد اونجا آسان شکل رو میپذیرد، و یبوست کیفیتیست که هر جا باشد آنجا سخت شکل رو میپذیرد. ولی هر دو شکل رو میپذیرند، چه رد چه یابس. مرحوم علامه این مطلب رو بیان میکنه و در ضمن بیان میفرماد که افراد عادی رطوبت رو به معنای تری میگیرن و یبوست رو به معنای خشکی میگیرن، ولی ابن سینا رطوبت و یبوست رو طور دیگه تعریف کرده، گفته رطوبت یعنی قبول سهولت، رطوبت یعنی سهولت قبول اشکال و یبوست یعنی صعوبت قبول اشکال. ایشون در رطوبت و یبوست اصطلاح دیگری داره که خیلی ها این اصطلاح رو پذیرفته. پس ایشون هوا رو میگه رطب است، منظورش این نیست که تره، رطوبت به معنی تری رو اراده نمی کنه، رطوبت به معنی سهولت قبول اشکال رو اراده می کنه. ابن سینا به همین جهت هوا رو میگه رطبه، اما دست مردم بدیم یا نبارت نیست. چرا؟ چون از رطوبت میفهمن، از رطوبت تری میفهمن، در حالی که ابن سینا از رطوبت قبول شکل یا سهولت قبول شکل رو میفهمن. پس هوا سهولت قبول شکل دارد، این در ابن سینا میشود رطب یا صاحب رطوبت، اما تری ندارد. پس اند بقیه یعنی اند مردم عادی نمی شود رطب یا دارای رطوبت. و رطوبت کیفیتی که اقتضا می کند که جسم سهولت تشکل داشته باشه، یعنی آسان شکل رو بپذیره، و یبوست برعکس یعنی اقتضا می کنه که جسم صعوبت در تشکل داشته باشه و سخت شکل رو بپذیره. اقول و رطوبه رو فسر مصنف فسر شیخ یعنی ابن سینا بنده ها به این چه رطوبت کیفیتی که اقتضا میکنه سهولت تشکل را، سهولت اتصال را، سهولت تفرق را. یعنی شی که رسم باشد آسان شکل میگیرد، آسان از قسمت های دیگر جدا میشود، آسان به قسمت های دیگر متصل میشود. مثلا هوا رو ملاحظه کنید، وقتی ما توش را میریم میشکافه دیگه، آسان شکافته میشه. بعدم که رسیم دوباره با قسمت های که قبلا متصل بوده متصل میشه، آسان هم متصل میشه. سهولت تشکل هم در این شکل هم بشونی راحت میپسه. و جمهور اطلاق میکنن رطوبت رو بر بله، یعنی تری لا قیل، فقط از رطوبت تری میفهمن. این معنی که مصنف گفته نمیفهمن. پس هوا بنابر این هوا در نزد اونها رطب نیست، ولی این در شیخ رطب هست. و این در شیخ هم نهو رطب هست، یعنی هوا رطب. و جعل جعله یعنی شیخ بله رو رطوبت قریبه قرار داده، خب ارجالی علی ظاهر جسم، بله رو رطوبت قریبه قرار داده، رطوبتی که بر ظاهر جسم جاری میشه، این جسم تر میشه، ظاهرش نه باطنش، چون آب نفوذ نمی کنه در باطن سنگ. خب پس رطوبت به معنای در نزد مردم عادی تری ظاهری جسم، انتقا تری باطنه، کما ان الانتقا و رطوبت القریبه ان نافذه الى باطنه. پس تری رطوبت قریب است که بر ظاهر جسم جاری میشه، انتقاء هم رطوبت قریب است که در باطن جسم نفوذ میکنه. هر دو قریب هست، هیچ کدوم غریزی نیستن. و جفاف با رطوبت عدم و ملشه دارد، لذایشون میگه جفاف عدم بله و تریز از چیزی که یبتر، از چیزی که شعرش این است که تر بشود. و یبوست مقابل رطوبت است. خب تا اینجا ما رطوبت رو توضیح دادیم، تر بار رطوبت گفتیم کیفیتون تختزی سهولت تشکل، در باره جفاف یا یبوست و در باره یبوست میگیم که کیفیتون تختزی اسرت تشکل. بعد درباره رطوبت گفتیم که بعضی ها او رو عبارت میدنن از تری، درباره یبوست هم میگیم بعضی او رو عبارت میدنن از خوشی. خلاصه یبوست مقابل رطوبته، هر وقتی که ما درباره رطوبت جلی کردیم مقابلش رو برای یبوست میتونیم جلی کنیم. خب حالا همین مقدار بس باشه، بقیهش میخونه زرسنگی میخونه اگر چه همه مقایرتان لیل میله و سلابه خوب بود خونده میشون، ولی خب دیگه درخت داره تمام میشه، تشکیش کنیم.